بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین لا سیما علی ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. و اما بعد، قال الله الحکیم فی کتابه العظیم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. و قال و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. و قال ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عز و جل و اعز من التزویج. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الباقی. و قال الصادق علیه السلام رکعتان یصلیه ما متزوج افضل من سبعین رکعت یصلیها غیر متزوج. خب آیات شریفه‌ای که تلاوت شد، امر پروردگار فرمود جوانانتون رو به ازدواج هم در بیارید و نگران تأمین روزی اونها هم نباشید، حتی اگر دستشون خالی باشه خدای متعال از خزانه فضل خودش اونها رو بی نیاز میکنه و خدا هم واسع است و هم علیم، هم دست گشاده ای دارد و هم بر نیازهای اونها آگاهه. و فرمود از نشانه های لطف و عظمت و قدرت الهی این است که از جنس خود شما همسرانی برای شما آفرید که در کنار اونها آرامش پیدا کنید و بین شما مودت و دوستی و مهر و عشق و محبت رو حاکم کرد و در این برای کسانی که اهل اندیشه و تفکرند نشانه بزرگی است از لطف و رحمت و عظمت پروردگار. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ازدواج سنت من است، هر که نسبت به این بی رغبتی نشان بدهد او از من نیست، خودش رو منسوب به من نکنه، مسلمان نیست. و فرمود در اسلام هیچ بنایی برپا نشده و ساخته نشده که نزد خدای عزوجل محبوب تر و عزیزتر از بنای خانواده و ازدواج باشه. و فرمود کسی که ازدواج بکنه نیمی از دین خودش رو در حفظ و امان قرار داده، بنابراین از اون پس نسبت به نیمه دیگر فقط مراقبت لازمه انجام بده. و امام صادق علیه السلام فرمودن دو رکعت نماز که فرد متأهل به جا می آورد نزد پروردگار فضیلتش از 70 رکعت نمازی که فرد مجرد به جا میاره بیشتر و بالاتره.
خب یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خب من معمولا قبل از این که صیغه عقد جاری بشه یه چند کلمه با عروس و داماد صحبت میکنم، انشالله که نافع باشه اینها و در طول زندگی انشالله اینها تو خاطر عزیزان بمونه. ببینید ازدواج رو با انگیزه های مختلفی به سمتش میشه، یه کسی تصمیم میگیره ازدواج کنه که از تنهایی در بیاد، یه مونسی پیدا کنه، خب این چیز قشنگیه. یه کسی ازدواج میکنه برای اینکه نسلی ازش باقی بمانه، اینم خیلی چیز قشنگیه. یه کسی ازدواج میکنه به خاطر اینکه بتوانه خودش رو از گناه حفظ کنه، با پاکدامنی زندگی کنه، این هم چیز قشنگی است. منتها یه چیز قشنگتر از همه اینها وجود داره که اگر اون رو مد نظر قرار بده انسان در ازدواج، خیلی نافعه، خیلی بهرهای بزرگ خدا عنایت میکنه، و اون اینه که آدم بگه خدایا من بنده تو هم، مخلوق تو هم، فرمانبر تو هم، مطیع تو هم، عبد تو هم، تو امر کردی که من مجرد زندگی نکنم، امر کردی که همسری اختیار کنم، امر کردی که خانواده‌ای تشکیل بدم، خدایا صرفاً برای اطاعت امر تو، به عنوان یک عبد، به عنوان یک بنده، من میخوام ازدواج کنم. خب اگر این بشه انگیزه ازدواج، خیلی برکات بزرگی داره. این ازدواج میشه یک عبادت، چون بدون دیگه عبادت به معنای عام، نه عبادت به معنای خاص که حالا مثلا نماز روزه امثال میکنه، عبادت به معنای عام عملی است که خود عمل مورد رضایت و توصیه پروردگار باشه، انگیزه انجام عمل هم فرمانبری از خدا باشه و قصد جلب رضایت خدا و تقرب الهی. لذا اگر قصد ازدواج بشه صرفاً اطاعت خدا، جلب رضایت خدا، خب این ازدواج هم خودش عبادت می شود، یعنی خود این عقدی که جاری میشه میشه یک عبادت، و هم زندگی این زن و مرد تا پایان عمر عبادت خواهد بود. خب خیلی چیز بزرگیه که گیر آدم. ضمن این که اون چیزای دیگه هم فراهم میشه. حالا مولوی میگه هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. یه هر کسی که زراعت میکنه میخواد گندم به دست بیاره، خب گندم که به دست میاد، خب طبیعتا کاه هم به دست میاد دیگه. قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. پیغمبر که به معراج رفت برای دیدار خدا رفت، تو مسیرم خب بعده عرش و دید، ملائک و دید، بهشت و دید، دوزخ و دید، اما قصدش اینا نبود. بنابراین اگر قصد بشود فرمانبری خدا، اطاعت امر خدا که فرمود انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، اگر قصد این بشه اون چیزای دیگه هم فراهم میشه، یعنی آدم مونس هم پیدا میکنه، نسلی هم ازش باقی میمونه، زمینه زندگی با پاکدامنی و طهارت هم فراهم میشه، اما یه چیز خیلی بزرگی میشه. این اولین فایده دومی که داره که اگر انسان قصدش رو در ازدواج صرفا اطاعت امر خدا قرار بده این است. ببینید تو خانواده ها که پدر و مادر یکی هست، بچه ها میبینید همه چیزشون این هم نیست، اون که از یه پدر و مادر به دنیا آمدن، تو یه محیط خانواده تربیت شد، حتی شبیه ترین انسان ها که دو قلوهای تک تخمی هست که دیگه شبیه تر از اینا وجود ندارن، حتی دو قلوهای تک تخمی همه خصوصیاتشون اینن با هم منطبق، درسته؟ خود شما فکر کنید یه زنی توی یه خانواده به دنیا اومده با یه فرهنگی، با یه عاداتی، با یه طرز تفکری، با یه سلائقی، و مردی هم توی خانواده دیگه با یه پشوانه های حتی ژنتیکی و امثال اینا، طبیعیه که همه چیز اینها عین هم نیست. خب وقتی اینا این هم نیست میخوان با هم زندگی بکنن، تصمیم های مشترک بگیرن، اقدام های مشابه بکنن، خود سر دوراهی که قرار میگیرن، سلیقه مرد اینه که این بر بریم، سلیقه زن اینه که اون طرف بریم. و اینجاست که مشکل پدید میاد. متاسفانه بعضی از خانواده ها میشه میدان زور آزمایی بین زن و مرد، که زن خواسته خودش رو تحمیل کنه به مرد یا مرد خواسته خودش رو تحمیل کنه به زن. از شب اولم میگن دیگه، حالا متاسفانه هست و ادبیات من میگن گربه رو باید دم هجله کش، اما از شب اول روی زنت کم کن که دیگه جلوت وای نسته ها. یا به زنه میگن مواظب باش و رو ندی به شوهرت، تا یه کاری کن که از همون اول تسلیم و تابع تو باشه. خب اینجوری زندگی چه زندگی تلخیه، دائما زن و شوهر دارن با هم کشتی میگیرن، فضای تلخ، آخرش هم خدای نکرده اختلاف، درگیری، جدایی و امثال این. اما اگر قصد ازدواج بشه چی؟ اطاعت امر خدا. خب من اصل ازدواجم رو کردم به خاطر اینکه فرمان خدا رو ببرم. گفتم خدا یا من عبدم، من اصلا هیچ سلیقه‌ای، هیچ نظریه‌ای از خودم ندارم، هر چی تو بگی. خب اگر زن و شوهر اینجوری ازدواج کرده باشن، سر دوراهی هایی که این مهمونی رو بریم یا نریم، این لباس رو بخریم یا نخریم، این مسافرت رو بریم یا نریم، این کار رو انجام بدیم یا ندیم، این چیز رو بخریم یا نخریم، اونجاهایی که اختلاف نظر و اختلاف سلیقه هست، چون هر دو بنا رو بر این گذاشتن که ما عبد خداییم، نه این میگه حرف من نه اون میگه حرف من، هر دو میگن هرچی خدا میگه، هرچی خدا میگه. لذا اختلاف پیش نمیاد دیگه، علی رغم اینکه سلیقه ها نمیدونم تربیت ها همه چیزها متفاوت بوده، اما چون یک بنای درستی رو گذاشتن و اون اینه که عبدیم، ما سلیقه ای از خودمون نداریم، هرچی خدا بگه اون باید اجرا بشه، لذا دیگه دعوایی پیش نمیاد، زورآزمایی پیش نمیاد، فشار و تحمیل متقابلی پیش نمیاد. این هم یکی از فایده هاش، یه زندگی بیتنش، آرام، شیرین و قشنگ خدا نصیبشون میکنه. باز یه فایده دیگر رو بگم. ببینید الان یکی از مشکلات بزرگی که خانواده ها درگیرش هستن چیه؟ تربیت بچه هاشون. زورشون نمیرسه به بچه ها. بچه ها طبقی الگوی دیگری تحت تأثیر حالا محیط بیرون از خونه، دوستانشون، نمیدونم وسائل ارتباط جمعی، نمیدونم اینترنت فلان، بالاخره یه راه و روشی رو در پیش میگیرن که پدر و مادر اصلا اون رو درست نمیدونن، ولی هر چی هم زور میزنن زورشون نمیرسه به این بچه ها. یکی از معضلات بزرگ بحث تربیت بچه ها. خب اگر فضای خانه فضای عبودیت حق باشه، فضای تسلیم در برابر فرمان خدا باشه، فضای صمیمیت و یگانگی زیر چتر بندگی خدا باشه، این بچه از کودکی این فضای دوست داشتنی و جذاب خانواده رو ببینه، خب این دیگه به جای دیگه کشیده نمیشه اصلا. یعنی این پدر رو دوست داره، اون مادر رو دوست داره، پدر و مادری که دائما با هم دعوا دارن و زور آزمایی دارن و پدر پشت سر زنش حرف میزنه، مادر پشت سر شوهرش حرف میزنه و بچه ها شاهد اینا هستن، خب این بچه ها اعتقادی به این پدر و مادر دارن که بخوان زیر بار حرف اینا برن، علاقی به این پدر و مادر ندارن که بخوان از او الگو بگیرن، در حالی که اگه فضای خونه یه فضای آروم الهی معنوی باشه، فضای محبت و یگانگی باشه، خب این فضا فضایی که بچه توش اصلا زحمت لازم نداره، نه لازم نداره پدر و مادر زوری بزنن بچه‌شون رو تربیت کنن، همین که این فضای قشنگ و آرام تو خونه هست، بچه تحت تاثیر این فضا و علاقه‌ای که به این پدر و مادر پیدا میکنه، بدونه که کوچکترین امر و نهی هم بهش بکنن پدر و مادر، شبیه پدر و مادر بار میاد، راه پدر و مادر رو دنبال میکنه. اینم یکی از برکات اینه و حالا برکات زیادی داره. بگید اینه که میخوام توصیه کنم که ای عزیزان ما به هر علت و انگیزه‌ای تا این لحظه تصمیم گرفته بودن ازدواج بکنن با هم، الان خالص خالص کنن تصمیمشون، بگن خدایا عبد تو این، امر تو بر ازدواج بود، ما فقط به قصد اطاعت و عبودیت ازدواج میکنیم. یه نکته هم بگم برای بعد از این که حالا انشالله صیغه عقد جاری شد، اینم یه توصیه است، چون معلوم نیست شما رو دیگه دوباره گیرتون بیارم اینا رو بهتون بگم. این نکته هم عرض بکنم خدمتون، بعد از این که انشالله محرم شدید نسبت به هم، زن و شوهر هم شدید، توصیه این است که در خصوصا یکی دو سال اول ازدواج فراوان بشینید با هم حرف بزنید. اصلا مهم نیست راجع به چی حرف بزنید، از زمین و آسمون، از در و دیوار، از هر چی خواستید با هم حرف بزنید. چرا؟ امیرالمومنین فرمود المرء مخبوب بن تحت لسانه، انسان زیر زبانش پنهان، وقتی حرف بزنه شناخته میشه. خب زن و شوهر تو دو تا خانواده مختلف زندگی کردن، شناختی از هم ندارن، نه شناخت شخصی دارن، حتی نه شناخت نوعی، اصلا نمیدونن سلیقه ها چجوریه. گاهی اوقات بعضی از دعواهایی که من میبینم بین همین زوجای جوان پیش میاد و کار به جاهای خیلی باریک هم میکشه، میبینم ریشش اینه که اینا همدیگر رو نمیشناختن، همدیگر رو نمیشناختن. یه مثالای خیلی ساده بزنم که یه کاملا ملموس بشه. فرض کن خانوم تو غذاها قرمه سبزی رو خیلی دوست داره، خیلی دوست داره، خبر نداره که شوهرش از قرمه سبزی به شدت بدش میاد. خانومه به خاطر اینکه نشون بده که من چقدر تو رو دوست دارم شوهرم، هفته ای 3 بار قرمه سبزی میبره تو خونه. حالا این مرد که از قرمه سبزی به شدت بدش میاد، بار اول تحمل میکنه، میخوره بالاخره یه جوری، یاد میخوره نمیخوره، گشنه بلند میشه، ولی چیزی ابراز نمیکنه. بار دوم، بار سوم، بار پنجم، خب یه ادامه پیدا کنه، این مرد هی داره به خودش فشار میاره دیگه. یا مثلا این مرده از رنگ صورتی خوشش نمیاد که زنش مثلا لباس صورتی رنگ بپوشه، اتفاقا زنه از رنگ صورتی خیلی خوشش میاد و فکر میکنه با این رنگ صورتی خیلی خوشگلتر و دوست داشتنی تر میشه برای شوهرش، لذا دائم لباسای صورتی میپوشه. این مرد بنده خدا هر وقت این زنه رو با این لباس میبینه کلی به خودش فشار میاد. یا به عکس، گاهی اوقات مرد از یه چیزی خوشش میاد، برای اینکه به زنش نشون بده که من چقدر دوستت دارم، اون کار رو هی تکرار میکنه، غافل از این که بابا زنش از این خیلی بدش میاد، این شوخی رو اصلا تحمل نمیتونه بکنه، ولی خب زن بنده خدا ابراز نمیکنه به شوهرش که هی به خودش فشار میاره، هی میریزه تو خودش. خب این تو خود ریختنا، این فشار آوردنا یه جایی سردر میاره، یه خب یه چیزی پیش میاد، یه بهانه، یه هو میبینیم زدن به تیپ هم دیگه، دعوا و اختلاف. و ریشش چیه؟ ریشش اینه که اینا همدیگر رو نمیشناختن. خب اگه همدیگر رو میشناختن، رو اون نقاط مشترکشون رفتار میکردن، مسیرشون رو انتخاب میکردن، تنشی پیش نمیمد، مشکلی پیش نمیمد، اون چیزی که هر دو دوست میداشتن رو عمل میکردن. برای اینکه زن و مرد همدیگر رو بشناسن. ببینید گاهی اوقات مرد به خاطر اینکه خصوصا تو سالهای اول که توان مالی زیادی هم نداره، بعضن شوهرها صبح تا شب میرن 3-4 تا شغل انتخاب میکنن، کار میکنن که خب به پولی در بیارن، نیازهای اقتصادی خانواده رو تامین کنن، بتونن زنشون رو توی شرایط مرفه تری اداره کنن. منتها بنده خدا تو که صبح تا شب تو محل کارتی، این زن بدبختی که از اول صبح چشمشو دوخته به این دیوارای اتاق تا شب، دق میکنه که بعدم که از سر کار میای آخر شب خسته و کوفته اصلا حال نداری تو صحبت کنی، در حالی که زن یه دنیا هر پیش بینی کرده که وقتی تو میای بشینه باهات اینا رو بگه تعریف کنه برات، اما تو میگه خستم دست از کاری به من نداشته باش، یه لقمه نون بیار من بخورم بخوابم که صبح زود دوباره باید برم سر کار. خب این زندگی رو تلخ میکنه. من دیدم خانواده های اینجوری که متلاشی شده. بنابراین حرف زدن، این زمان گذاشتن برای اینکه با هم دیگه صحبت کنیم. صحبت کنیم برای چی؟ برای اینکه به شناخت متقابل برسیم از هم، و با این شناخت متقابل یه راه مشترکی رو که مطبوع دوست داشتنیه برای هر دومون، اون راه رو تو زندگی در پیش بگیر. اینم توصیه برای انشالله بعد از جاری شدن صیغه هم. امیدواریم انشالله همین دو تا توصیه کوچکی که خدمتتون عرض کردیم اینها برکاتی داشته باشه برای زندگی شما و زمینه یه زندگی شیرین پربار معنوی که سبب خوشنودی قلب اولیاءمون باشه. چون وقتی خدای نکرده زندگی دوستان اهل بیت به تلخی میخوره و مشکل میخوره، خب میدونید دیگه، حالا صورت ظاهرش اینه که وقتی جوانای دو تا خانواده زندگی مشترکشون به مشکل برمیخوره، کیا دارن غصه میخورن؟ پدر و مادرهاشون دیگه. خب پدران حقیقی ما، مادران حقیقی ما غصه دار نمیشن، در حالی که وقتی جوری رفتار کردیم که زندگیمون شیرین گرم صمیمی بود، خب این سبب خوشنودی قلب امام زمان، قلب اهل بیت علیهم السلام خواهد شد. بنابراین انشالله که همین دو نکته کمک کار شما باشه توی زندگی مشترکی که الان آغاز میشه به یاری خودم شد.